ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بعد از صحبت تلفنی دیروز رئیس جمهور افغانستان با رهبر تحریک انصاف پاکستان، عمران خان میگوید به دنبال تشکیل حکومت از کابل بازدید خواهد کرد. او که خود را برنده انتخابات اخیر پاکستان اعلان کرده است، در صدد تشکیل حکومت جدید این کشور است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان از کابل بازدید خواهد کرد. ازدواج های زیر سن در افغانستان کاهش قابل ملاحظه دارد. 4 بایسکل سوار خارجی به شمول 2 آمریکایی در جنوب تاجیکستان در یک حادثه ترافیکی کشته شدند و حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در انتخابات اخیر شده ادعا می کند که در آن تقلب صورت گرفته است. مشروع اخبار. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان و برنده اکثریت آرای انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور میگوید بعد از تشکیل حکومت به افغانستان سفر خواهد کرد. عمران خان دیروز با رئیس جمهور افغانستان یک صحبت تلفنی داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی ضمن تاکید روی بهبود روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با پاکستان از عمران خان دعوت کرد که از افغانستان دیدن کند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگوید که ازدواج های زیر سن در افغانستان 10% کاهش یافته است. یورکو مسئول بخش افغانستان این اداره شام دیروز برای رادیو آزادی گفت برنامه های مختلف را در این زمینه روی دست دارند.
It has been a massive decrease of 10%.
با توجه به نسل‌های گذشته کاهش 10% در ازدواج‌های دختران زیر سن در افغانستان کاهش بزرگ است. طبعاً که با عصری شدن تعداد ازدواج‌های زیر سن کاهش بیشتر می‌یابد. ما در تلاش یافتن راه‌های مختلف برای جلوگیری از ازدواج‌های دختران کم سن هستیم. یونیسف دیروز با نشر اعلامیه گفت در 5 سال گذشته رقم ازدواج‌های دختران زیر سن در افغانستان کاهش یافته است. این نهاد که در همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان سروی را در ولایات پکتیا، قندهار، بامیان، غور و بادغیس انجام داده گفته است دلیل کاهش در ازدواج دختران کم سن بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد جوانب منفی چنین ازدواج ها می باشد. مقامات امنیتی در بامیان میگویند طالبان در ولسوالی کهمرد این ولایت 10 تن را اسیر گرفته و یکی آنها را کشته است. این مسئله را حمیدالله خدایی، قماندان امنیه بامیان، شام دیروز بر رادیو آزادی ابراز داشته گفت طالبان بر روز شنبه بر چند خانه در این ولسوالی حمله کرده و بعد از تالاشی 10 تن را با خود بردند.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن، متاسفانه که چند نفر پیش جنازه از زیرا با یک آرادم مازدا دوباره مردی محل آوردن در قریه سرگلی و تماما اموال، اجناس و سایت و میاد 10 نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
قماندان امنیه بامیان می افزاید که تلاش ها برای رهایی این ربوده شدگان ادامه دارد. کهمرد یکی از ولسوالی های دور افتاده بامیان است که قبل از این نیز شاهد حملات شورشان طالب بوده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. 4 بایسکل سوار خارجی به شمول 2 آمریکایی در جنوب تاجیکستان در یک حادثه ترافیکی جان باختند. راننده موتر که در 150 کیلومتری جنوب دوشنبه با این بایسکل سواران تکر نموده از محل فرار کرده است. 3 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. وزارت داخله تاجیکستان دیروز گفت 3 بایسکل سوار در محل حادثه جا با جا کشته شدند. 4 بعداً در شفاخانه جان داد. جراحات 3 فرد زخمی سطحی بوده است. بر اساس یک اعلامیه دیگر وزارت داخله تاجیکستان، یک جوان 21 ساله در رابطه به این حادثه دستگیر شده است. در اعلامیه گفته شده که با توجه به نگرانی‌های خصوصی، جزئیات بیشتر این حادثه فعلا ارائه نمی‌شود. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در انتخابات اخیر این کشور شده ادعا می کند که در آن تقلب صورت گرفته است. این حزب بر رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق که اکنون محبوس است دیروز خواستار شد تا برای بررسی نتایج انتخابات اخیر که در آن حزب تحریک انصاف بیشترین کرسی های پارلمان را برنده شده است یک کمیسیون قضایی تشکیل شود. تحریک انصاف بر رهبری عمران خان روز شنبه گفت با اینکه به اکثریت در پارلمان دست نیافته ولی برای تشکیل حکومت جدید حمایت کافی در پارلمان دارد. در حالی که مسلم لیگ نواز به 64 کرسی دست یافته است، حزب عمران خان از 269 کرسی که به انتخابات گذاشته شده بود، 115 کرسی را از آن خود ساخته است. حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری با کسب 43 کرسی در ردیف سوم قرار گرفته است. و روسیه، ایران و ترکیه برای بحث روی حل نزاع داخلی سوریه امروز گرد هم می آیند. مقامات این سه کشور که پروسه گفتگوهای صلح سوریه در قزاقستان را سرپرستی می کنند، امروز و فردا برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ داخلی سوریه در شهر تفریحی سوچی روسیه گردهم می آیند. اعلامیه وزارت خارجه روسیه گفت که در این گردهمایی مسائل چون تشکیل یک کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق امن و وضعیت بشری در این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک مقام از اردن و استیفن دی میستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، چون ناظران در این گردهمایی در سوچی سهم می گیرند. ایران، روسیه و ترکیه از یک طرف و ملل متحد از سوی دیگر برای صلح در سوریه تلاش می کنند. انقره دیروز اعلان کرد که برای بحث روی نزاع سوریه و مسائل منطقه دیگر در اوایل ماه سپتامبر آینده یک اجلاس سران با کشورهای فرانسه، جرمنی و روسیه دایر می کند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، ابراز علاقمندی کرده است که بعد از تشکیل حکومت از کابل بازدید خواهد کرد.
آقای عمران خان ابراز علاقه کرد که به کابل تشریف میاره. رئیس جمهور هم از دعوت کردن که تشریف بیاره.
باشندگان بلخ از افزایش روز افزون جرایم جنایی و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت نگرانند.
کمی دزدی و کمی اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم کمی را جلویش بگیره.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به شفاخانه انتقال داده شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، میگوید بعد از تشکیل حکومت به کابل سفر خواهد کرد. عمران خان که برنده اکثریت آرای انتخابات اخیر پارلمانی کشورش شد، دیروز با رئیس جمهور غنی صحبت تلفنی داشت. آقای غنی از عمران خان خواست به آینده تمرکز نموده و تعهد به همکاری‌های خوب در همه بخش‌ها میان دو کشور گذاشته شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی با عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان روی بهبود همکاری ها میان دو کشور تاکید کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت
در جمهور با آقای عمران خان طریق تلفن صحبت کرد و پیروزی و در انتخابات پارلمانی پاکستان تبریک گفت. جمهور گفت که تمرکز ما نباید گذشته باشد بلکه با آینده متمرکز باشد تا ما بتانیم بر اساس دیدگاه بنیاد یک مناسبات خوب در عرصه های فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی بگذاریم. آقای عمران خان ابراز علاقه کرد که به کابل تشریف میاره. رئیس جمهور هم از دعوت کردن که تشریف بیارن.
به گفته آقای مرتضوی عمران خان در این صحبت تلفنی که دیروز صورت گرفت تعهد کرد زمینه همکاری ها به سطح بلند در همه بخش ها را با افغانستان ایجاد خواهد کرد. حزب تحریک انصاف پاکستان نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که قرار است عمران خان بعد از تشکیل حکومت به کابل سفر کند. عمران خان به روز پنجشنبه حین اعلان پیروزیش در انتخابات مردم افغانستان را رنج دیده ترین مردم جهان خواند.
اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہے افغانستان کے لوگ.
افغان ها نسبت به دیگر مردم جهان بیشترین مشقت را متحمل شدند. افغان ها به امنیت نیاز دارند، اما از هر راه ممکن برای تامین امنیت در کشورشان تلاش میکنیم. میخواهم با آن کشور روابط برقرار کنم که بر اساس آن مرزهای ما مانند اتحادیه اروپا باز باشند.
جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز.
حزب تحریک انصاف پاکستان برنده اکثریت آرای انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان شد، ولی اکثریت کافی برای ایجاد حکومت را ندارد. این حزب برای ایجاد حکومت نیاز به ائتلاف داشته و حال با کاندیدان مستقل و احزاب کوچک ائتلاف را تشکیل خواهد داد. عمران خان گفته است قبل از 14 آگوست که روز استقلال پاکستان است حکومتش را ایجاد خواهد کرد، در حالی که احزاب بزرگ مانند مسلم لیگ نواز شریف، پیپلز پارتی، عوامی نشنل و جمعیت علمای اسلامی با نتایج انتخابات ناراضند. عمران خان چگونه خواهد توانست روابط با افغانستان را بهبود بخشد؟ دکتر سرفراز یک کارشناس پاکستانی در پاسخ به همین سوال بر رادیو آزادی گفت وی میگوید به نظر می رسد که بر پاکستان فشار زیاد است. فشار بالای عساکر ما هم زیاد است. بالای معیشت آنها نیز فشار است. پاکستان در لسته خاکستری تمویل تروریسم قرار دارد. وضعیت مالی این کشور خوب نیست و تحریمات هم وارد شده می توانند. با در نظر داشته همین حالات باید نه تنها عمران خان بلکه مقامات مقتدر و اردو هم روی بعض پالیسی های خود تجدید نظر کنند. تعهد آغاز فصل جدید از روابط میان پاکستان و افغانستان در حال صورت گرفته است که فشارهای آمریکا بر پاکستان افزایش یافته تا اسلام آباد برای تامین ثبات در افغانستان همکاری صادقانه کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش روز افزون جرایم جنایی و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. ساکنان مزار شریف میگویند که اختطاف انسان، قتل و قاچاق مواد مخدر بیشتر از هر زمان دیگر در بلخ افزایش یافته است. پلیس بلخ با تایید این ادعاها میگوید که تنها در یک هفته گذشته بیش از 10 تن را به اتهام جرایم جنایی دستگیر کردند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش روزافزون جرایم جنایی در شهر مزار شریف شکایت داشته و مقامات امنیتی را به ضعف مدیریتی متهم می‌کنند. شمار از ساکنان بلخ می‌گویند که در کنار حضور گسترده طالبان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت، در شهر مزار شریف حضور افراد مسلح غیرمسئول باعث ایجاد نگرانی شده و میزان جرایم جنایی را بالا برده است. آنان میگویند این افراد در اختطاف انسان، قاچاق مواد مخدر، قتل و سرقت‌های مسلحانه دست دارند. دو تن از باشندگان شهر مزار شریف در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
اسم محمد صابر است، از ولایت مزار شریف. مشکل ما است که در شهر مزار یک ذره بی‌امنی زیاد شده، کمی دزدی و اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم که میره جلویش رو بگیره.
در شهر مزار شریف در مدت چند وقت شده بیخی وضعیت های شهر ما بسیار خراب شده. دزدی، قتل، اختطاف، چیزا به حد و به اندازه زیاد شده. بسیار اوضاع شهر خراب است. یکی از اندیوالا دوستای ما تلفن داشتن، گفت تلفن تانه بتن، تلفنش نداد دور باز. تفنگچه زده کشتن. همین رای خداست. خاطر یک تلفن از جان انسان رو میگیرن.
در این حال اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حضور افراد مصالحه غیر مسئول در مزار شریف را تایید نموده و نیز نگرانی و شکایت مردم در پیوند به افزایش جرایم جنایی در مزار شریف را به جا می‌دانند. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید که کمبود کمیت پلیس عامل اساسی حضور افراد مصالحه غیر مسئول و افزایش جرایم جنایی در مزار شریف بوده است. آقای حدید گفت:
نگرانی‌ها یا جرایم جنایی اگر گلاف یک مقدار بالا رفته در مزار شریف، دلیلش فرمی مسئله بوده که یعنی نسبت کمبود تشکیل پلیس که ما سالها فریاد میکشیم کسی متاسفانه از صدای ما را نمیشنه.
با وجود این که ساکنان مزار شریف وضعی شورای ولایتی بلخ از موجودیت افراد مسئله غیر مسئول و بلند رفتن سطح جرایم در مزار شریف نگرانند، اما پلیس بلخ از بازداشت عاملین چندین قتل و سرقت‌های مسلحانه در این شهر خبر میدهد. شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ میگوید که در جریان یک هفته گذشته 15 تن را به اتهام انجام جرایم جنایی چون قتل، سرقت مسلحانه، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند.
تقریبا 15 نفر ما در جرایم سرقت، قتل، چوری موبایل، چوری موتورسیکل، چوری موتر که وسایط اینا به سرقت میبردن، دریورش به قتل میرساندن، اینا کلشان توسط سلاح کمری، تفنگچه و سلاح جاریه و چاقو و کار دیگه پا دستگیر شدن.
نه تنها حضور افراد مسئله غیر مسئول باعث افزایش جرایم جنایی در بلخ شده است، بلکه باشندگان ولایت همجوار بلخ، سمنگان و جوزجان نیز از افزایش حضور افراد مسئله غیر مسئول و بیشتر شدن جرایم جنایی شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تفاهم نامه وصل شدن شفاخانه ها از طریق فایبر نوری میان وزارت صحت عامه و اداره تنظیم خدمات مخابراتی به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، شفاخانه های ولایات از طریق شبکه فایبر نوری با شفاخانه های کابل وصل می شوند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، این اقدام را گام بزرگ در جهت ارائه خدمات بهتر صحی، تشخیص و بلند بردن ظرفیت کارمندان این وزارت عنوان کرد. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که با وصل شدن شفاخانه های کشور از طریق شبکه فایبر نوری، سهولت های در بخش تشخیص و تداوی بیماران در مناطق دوردست کشور فراهم میگردد. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، در مراسمی که روز یک شنبه به همین هدف در کابل برگزار شده بود گفت: در گام نخست شفاخانه های شرن ولایت پکتیکا و ایبک ولایت سمنگان با شفاخانه جمهوریت در کابل وصل می گردد و در سالهای آینده شفاخانه های 15 ولایت با شفاخانه های مختلف در مرکز وصل می شود. آقای فیروز فایبر نوری را در نزدیک ساختن فاصله ها در بخش ارائه خدمات طبی به موقع یک وسیله مهم خوان.
با این تفاهم نامه ما قادر می شیم که شفاخانه ها، مراکز سیه، ولسوالی ها، ولایات به مرکز کابل وصل کنیم، به شفاخانه های کابل، و در ضمنش سیستم سی ما را به بیرون از کشور وصل میکنیم. وابستگی طبابت و تکنولوژی بیشتر شده. وسایل تشخیصی مدرن آمده که بدون داشتن تکنولوژی، بدون داشتن سیستم اینترنتی و بدون داشتن فایبر نوری که وصل باشیم ناممکن است.
نامبرده گفت که با این کار دیگر نیازی برای آمدن بیماران از مناطق دوردست به مرکز نبوده و بیماران توسط وسایل الکترونیکی در مرکز تشخیص شده و در قسمت تداوی آنان به دکتران راهنمایی لازم صورت میگیرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با برداشته شدن این گام از انتقال نزدیک به 300 میلیون دلار جلوگیری می شود که در هر سال برای تداوی افغانها در بیرون از کشور به مصرف می رسد. در این پروژه 3 ساله 3 میلیون دلار به مصرف می رسد که این مبلغ از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا پرداخت می گردد. دکتر نجیب الله عزیزی، رئیس این اداره، در مورد این پروژه گفت:
نقش ریاست اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در قدم اول نقش تمویل کننده است، در قدم دوم نقش نظارت کننده است. ما نظارت از این میکنیم که پول را که ما در اختیار وزارت محترم قرار میدهیم به طور شفاف از اینا استفاده میکنن و همچنان موثریت از این را وزارت صحت عامه با ما همیشه پس با ما شریک میسازن که چی تاثیرات مثبت داشته و در کجاها چالش هایی بوده که با هم یک جان نشسته او را مرفوع بسازیم.
هرچند در حال حاضر نیست شمار از شفاخانه های خصوصی با شفاخانه های خارج از کشور وصل شده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این بار نخست است که شفاخانه ها از راهی دور به وسیله تکنولوژی با هم وصل میگردند و به همین گونه یک میکانیزم منظم برای آن ساخته میشود. این در حالی است که با موجودیت شمار زیاد از شفاخانه ها، لابراتوارها و مراکز تشخیصی مختلف دیگر در کشور، هنوز هم مردم مریضانشان را به خارج از کشور به خصوص پاکستان و هند انتقال میدهند که تداویشان قیمت تمام شده و با مشکلات دیگری نیز روبرو می‌گردند.
همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روزنامه سیدنی مورنینگ هیرالد یک مطلب درباره ملاقات اخیر مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این ملاقات مستقیم نمایانگر یک تغییر قابل ملاحظه در خط مش آمریکا در افغانستان پنداشته می شود که اکنون وزارت خارجه آمریکا هم وقوع آن را رد نمی کند. روزنامه می گوید در این ملاقات که دوشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است، هیئت آمریکایی به رهبری الیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا با مسئولان مهم دفتر طالبان در قطر گفتگو کرده است. سیدنی مورنینگ هیرالد اظهارات استیفنی نیومن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این ملاقات را نقل قول کرده که گفته است هر گونه مذاکرات برای حل سیاسی نزاع افغانستان میان حکومت این کشور و طالبان خواهد بود. روزنامه سخنان درانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را نیز نقل قول کرده که گفته است حکومت افغانستان از ملاقات قطر و هر نشستی که به نفع صلح در افغانستان تمام شود استقبال می کند. مقامات آمریکایی و دو مسئول طالبان که نخواستند نامشان ذکر شود درباره گفتگوهای قطر به روزنامه گفتند که در این ملاقات درباره پروسه صلح صحبت شد و روی ادامه چنین ملاقات ها توافق صورت گرفت. در حالی که روزنامه سیدنی هیرالد درباره تلاش‌های صلح در افغانستان نوشته است، نشریه میل آنلاین با یک موضوع فرهنگی پرداخته و یک مطلب درباره فرا رسیدن موسم کاغذپران بازی در افغانستان نشر کرده است. نشریه درباره حلی محمدی، یک دکاندار کاغذپران در کابل، نوشته است که برای این موسم آمادگی می‌گیرد. نشریه می نویسد که حلی محمدی با دو دختر و یک پسر خود از کاغذهای رنگارنگ و چوب بانکس گودیپران می سازد و می فروشد. آقای محمدی به نشریه گفته است که یک گودیپران را در ظرف چند دقیقه می سازد. میل آنلاین می نویسد که حلی محمدی و دوکاندارانی دیگر با فرارسیدن زمستان چندین صد گودیپران می فروشند و از زمانی که بادهای موسمی فرو می نشیند مردم برای کاغذپران بازی روی بام‌های منازل خود می برایند و یا به تپه‌های دور و نزدیک می روند. نشریه در پایان مطلب خود می نویسد که فرهنگ کاغذپران بازی در افغانستان به دنبال نشر داستان معروف نویسنده افغان خالد حسینی در سال 2003 در جهان شهرت یافت. این داستان بلند به نام دکایت رنر که در آن سال از پرفروشترین کتاب‌های جهان بود و قصه دو پسر گودیپران باز را بیان می دارد، در سال 2007 به فیلم سینمایی تبدیل شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در حبس به سر میبرد به سبب تکلیف قلبی در شفاخانه بستری شده است. شریف اواخر دیروز بعد از آن از زندان راولپیندی به شفاخانه در اسلام آباد انتقال شد که معاینات طبی مشکل را در قلب شریف نشان داد و دکتران توصیه کردند که وی عاجل به شفاخانه انتقال یابد. صدراعظم سابق نواز شریف و دخترش به ارتباط یک قضیه فساد اداری محبوس هستند. اخبار تازه‌ای که در دست ما قرار گرفت، حزب مسلم لیگ نواز شریف خواستار تحقیقات رسمی در انتخابات اخیر شده و ادعا میکند که در آن تقلب صورت گرفته است. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان به سبب مشکل قلبی در شفاخانه بستری شده است. شوکت جاوید وزیر داخله که ایالت پنجاب دیروز گفت بعد از آن که شریف از درد شدید در سینه شکایت کرد، معاینات کارتوگرافی یا قلبی که در جریان حبس شریف در زندان در راولپندی صورت گرفت نشان داد که شریف 68 ساله نیاز به بستری شدن در شفاخانه را دارد. شوکت عزیز جزئیات بیشتر در زمینه نداد، ولی حسن عسکری رضوی یک مقام دیگر ایالت پنجاب گفت معاینه الکتریکی فعالیت در قلب شریف مشکلات را نشان داد که لازم بود آقای شریف به طور فوری به شفاخانه منتقل شود. بعد از آن که شریف ناوقت دیروز در یک شفاخانه اسلام آباد بستری شد، شمار زیادی از حامیان نگران وی در نزدیکی شفاخانه گرد هم آمدند که شریف در آن بستری است. آنها با نگرانی می گفتند شریف را دوست دارند. محمد ریاض یکی از حامیان حزب مسلم لیگ نون به اسوسییتد پرس گفت ما شنیدیم که صحت شریف خوب نیست و به همین شفاخانه منتقل شده است. ما از خداوند صحت عاجل برای او می خواهیم که این دوست پاکستان به زودی با ما و با مردم پاکستان یک جا شود.
پاکستان کی عوام کے درمیان
در حالی که شریف در شفاخانه بستری است، قرار است وکلای مدافع وی فردا در برابر حکم محکمه در مورد شریف استیناف طلب شوند. نواز شریف و دخترش مریم نواز به تاریخ 13 جون حین برگشت از لندن به پاکستان دستگیر شدند. آنها به خرید غیرقانونی یا آپارتمان‌های لوکس در لندن در دهه 1990 به 10 و 7 سال زندان محکوم شدند. شریف که 3 بار به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شده بود، به هدف کمک به حزبش قبل از انتخابات 25 جولای به پاکستان رفته بود. در این انتخابات عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان خودش را برنده اعلان کرد، انتخاباتی که گفته می شود مملو از مشکلات و مداخلات بود. قابل ذکر است که در انتخابات 25 جولای حزب تحریک انصاف پاکستان برنده اکثریت آرا نشد، ولی مقامات همین حزب به روز شنبه گفتند حمایت کافی بعضی از وکلای مستقل را برای ایجاد یک حکومت ائتلافی دارا می باشند.
شنوندگان عزیز، رویدادهای مهم روز را با یک موضوع سرگرم کننده دنبال میکنیم. شرکت طیاره‌سازی انتونوف در اوکراین انتظار دارد تولیداتش را سال آینده اثر گیرد. در نتیجه جنگ اوکراین تولید طیاره از سوی شرکت انتونوف متوقف شد، زیرا بیشتر مواد مورد نیاز این شرکت از روسیه وارد میشد. حالا شرکت طیاره‌سازی بوئینگ در آمریکا با انتونوف قرارداد بسته است. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
تا اخیر سال آینده تولید طیاره از سوی شرکت انتونوف به شکل عصری آن از سر گرفته خواهد شد. با عقد قرارداد میان این شرکت و بوئینگ، اتکای انتونوف بر روسیه کاملا پایان خواهد یافت. جنگ کریمیا و بحران اوکراین و روسیه باعث شد که 60% از واردات شرکت انتونوف از روسیه برای 2 سال متوقف شود. الکساندر دونیتس رئیس شرکت انتونوف میگوید قرارداد این شرکت با بوئینگ برای آنها خیلی کمک کرده است.
Мы делаем совместный пул, то есть территориальный пул будет находиться
ما یک ذخیره‌گاه مشترک در گستومول اوکراین ایجاد می‌کنیم. این ذخیره‌گاه تمامی تولیدات به شمول مواد فلزی و غیر فلزی و همچنان تمامی چیزهایی را که از شریک سابق ما یعنی روسیه می‌گرفتیم و با کمبود آن روبرو شدیم در خود خواهد داشت تا ما کار ساختن طیاره‌ها را تکمیل کنیم.
روسیه فدراسیه می‌گه به خاطر کامپلیکاسیون این ازدیلیا.
شرکت شرکت آمریکایی بوئینگ توافق کرده که نخواهد گذاشت آنتونوف در اوکراین با بحران نبود وسایل مورد نیاز روبرو شود. قرار است این وسایل از آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپا وارد اوکراین شود. شرکت آنتونوف که 72 سال پیش از سوی شوروی سابق ساخته شد، یک کارخانه در اوکراین هم دارد. این شرکت می تواند سالانه 8 طیاره مسافربری یا باربری تولید کند. شرکت اروپایی ایربس هم گفته که در صورت نیاز می تواند با آنتونوف همکاری کند تا تولیداتش را از سر گیرد، اما هیچ گونه قرارداد برای همکاری میان دو شرکت امضا نشده است.